بسم الله الرحمن الرحیم.
نکته مقدماتی اولی که خدمت دوستان عرض کنم این هست دوستان، که تمامی تمدن‌ها اعم از تمدن‌های ما قبل تجدد، تمدن‌های بعد تجدد، تمدن‌های دینی، تمدن‌های غیر دینی، قدیم، جدید، هر مدل، تمامی تجربه تاریخی بشر در باب تمدن گواهی این هست که همه تمدن‌ها از دالان حکومت‌ها تمدن شدند. یعنی ما هیچ تمدنی نداریم که مسبوق به حکومت نبوده باشه. هیچ تمدنی. دلالت علمی که این گزاره به ما میده اینه دوستان، که نهله ها و جریان های فکری که قائل به حکومت نیستند در هر سطحی، مثلا فرض کنید جریان متصوفه، اینها اساسا نمیتونن تمدن ساز باشن. حتی مثلا فرض کنید که تمامی جریان هایی که قائل به مثلا فرض کنید اسلام غیر سیاسی هند، منظورشون از اسلام سیاسی اسلامی است که داعیه دار حکومت هست، الگوهایی که بعدا توضیح خواهیم داد مثلا اسلام مدنی رو در برابر اسلام سیاسی ترویج میکنند. خیلی ممنون. این الگوها دوستان اساسا تمدن ساز نخواهند بود. به عبارت سوم، تنها اندیشه‌ای میتونه امید داشته باشه که تمدن سازی بکنه، که در واقع در قبل از ساخت تمدن بتونه عرض کنم که هم قائل باشه به اقامه حکومت و هم عملا بتونه حکومت برپا بکنه، وگرنه نمیتونه. این نکته مقدماتی اول من. نکته دوم من این که افراد، جریان‌ها، دولت‌ها، ملت‌ها، امت‌ها تا زمانی که در آستانه چیزی قرار نگیرند نمیتونن به اون چیز تفوه بکنن. ممکنه حتی به صورت مصنوعی همچون تفوهی بشه، اما دیری نخواهد پایید که در واقع دم خروسشون پیدا میشه. ببینید دوستان، ما به طور طبیعی هیچ کدوممون احتمالاً تا کنون هوس رئیس جمهور شدن نکردیم، چون عرض کنم خدمتتون که تو آستانش نیست. ولی اگر مثلا فرض کنید که بشیم وزیر ارتباطات، احتمالاً اگر بشیم مثلا فرض شهردار تهران، احتمالاً خواب ریاست جمهوری ببینیم. یعنی احساس میکنیم تو آستانشیم، یعنی یک گام داریم تا چیز. ادعای خیز تمدنی دوستان توسط دولت‌ها و حکومت‌های صورت میگیره که در آستانه ظهور یه تمدن باشند. به این طبیعیه. شما ببینید مثلا اگر یه بچه نابغه‌ای در مثلا 5-6 سالگی، در 7-8 سالگی موضوع عشق رو به صورت فنی و دقیق به حکم نبوغش فهم بکنه، احتمال خیلی قوی، برغم اینه که فهم میکنه، احتمال خیلی قوی بالای 90% این آدم ادعای ازدواج نخواهد کرد، در حالی که مسئله رو داره فهم میکنه. چرا؟ چون در آستانه ازدواج نیست. در حالی که همین بچه مثلا فرض کنید بشه 20 ساله، حتی اگر نابغه نباشه، عشق رو هم نخونده باشه و نفهمیده باشه، احتمالا حواس ازدواج میکنه. کلن وقتی در آستانه یه چیزی قرار میگیریم اون رو مطالبه میکنیم. این رو برای این عرض کردم دوستان که اینک در جهان اسلام یک کشورهایی هستند که ادعای خیز تمدنی کردند، مثل ایران، مثل ترکیه، مثل عرض کنم خدمتتون که عربستان، مثل حالا نمونه هایی که ادعا هم نشده دیگران گردنشون گذاشتن من نامی برم، مثل مالزی، مثل مصر، مثل حوزه مثلا آفریقای شمالی، تونس و الجزایر و مراکش با هم دیگه. ببینید اینها باید یه نگاهی بشه که در ادامه یه نگاهی خواهیم کرد که اینها تا چه اندازه استعداد خیز تمدنی دارن و ظرفیتشون تا چه اندازه است. البته از زاویه سیاسی برش خواهم زد. این نکته دوم که اگر جمهوری اسلامی ادعای در واقع خیز تمدنی کرده، ظاهرا در آستانش هست. یعنی اگر ادبیات تمدن در بیان حضرت آقا بیشتر است از ادبیات تمدن در بیان حضرت امام رحمت الله علیه، و اگر مثلا ادبیات تمدن اساسا در مثلا فقهای قبلی ما وجود نداره یا خیلی حداقلی است، این یه دلیل داره. دلیلش هم همینه که اونا در آستانه نیستند. یعنی لاقل ما اون موقع در آستانه نبودیم، اونها هم نبودن و تفوه هم نکردن این مسئله. نکته سوم این که در خصوص بحث سیاست و تمدن، ما تقریبا از 3 زاویه میتونیم بحث تمدن رو پی بگیریم. گاهی اوقات از زاویه تولید یک نظریه سیاسی در باب تمدنه. یعنی یه متفکری در جهان اسلام ظهور میکنه، یک اندیشه سیاسی تمدنی ارائه میده. خب این قابل تأمله، حداقل میگیم زیر ساخت نظری بحث تمدن رو از پایگاه سیاست این آقا متکفل شده و مثلا ارائه کرده. گاهی اوقات دوستان ما مسئله سیاست و تمدن رو از زاویه یک رخداد داریم مورد پیگیری قرار میدیم. یه رخدادی مثلا مثل انقلاب اسلامی، یه رخدادی است که کل آرایش منطقه‌ای و حتی بین المللی رو به هم میزنه و حیث سیاسی پررنگی هم داره. بحث میشه که این رخداد و این اتفاق آیا استعداد اینی که یه تمدنی جدید خلق بکند یا تمدنی گذشته رو احیا بکند یا تمدن موجودی رو امتداد ببخشد، تداوم ببخشد، دارد یا نه. گاهی اوقات هم دوستان مسئله از طریق یک سری مفاهیم، شاید دقیق تر یک مفهوم، یه مفهوم سیاسی پیگیری میشه. یعنی مثلا ما میگیم که مفهوم ولایت فقیه، مفهوم حکومت اسلامی، مفهوم اسلام سیاسی، مفهوم مثلا فرض کنید فقه و نظام، این مفاهیم چقدر ظرفی، مفهوم فقه حکومتی، اینها چه اندازه مثلا استعداد نظری عملی تحقق یه تمدن رو مهیا میکنن. هر یک از این 3 زاویه‌ای که گفتم قابل تحلیل و مصداق داره. خیلی خوب، اینا 3 مقدمه که به اجمال عرض کردم و در ادامه عرض کنم که ناگزیر به اینا فلش میزنم، بک میزنم و به اقتضا توضیح تفصیلی خواهم داد. ما برگردیم به اصل قضیه. بحث ما بحث سیاست و تمدن دوستان. ظاهرا یه همچون بحثی یه پیشفرزی داره و اون پیشفرزیه که تمدن ها میتونن از مجاری و از پایگاه های معرفتی متفاوتی ارتزاق بکنن و یکی از این پایگاه ها هم پایگاه سیاسته. به این جلسه متکفل این هست که بگه اگر دانش سیاسی بخواد مثلا کمکی بکنه به تمدن چجوری میتونه کمک بکنه، و در گام بعدی فن سیاست ورزی که رابطش با دانش سیاسی عموم خصوص منوجهه. فن سیاست ورزی در جهان اسلام چگونه میتونه مثلا به مسئله تمدن یا تمدن سازی کمک بکنه. این مسئله ماست. برای اینی که با یه رویکرد تطبیقی ذهنتون شفاف در بشه، ممکنه مثلا فرض کنید دوستان که یه عزیزی دیگه ای موضوع بحثش مثلا این باشه که دانش فلسفه، دانش عرفان، دانش مثلا علوم اجتماعی، دانش تربیت، علوم تربیتی، اینها چه کمک هایی میتونن بکنن به ساخت تمدن. ما در مؤسسه فتوح اندیشه چند سال قبل یه حدود 43-44 تا نشست برگزار کردیم و در اون نشست ها از متخصصین دانش های موجود مطالبه میکردیم که شما بیا تخصص خودت رو یه استنتاق تمدنی بکن. یعنی طرف مثلا دکترای تعلیم و تربیت داشت، سوال رو اینجوری می بردیم جلو، می گفتیم اگر روزی ظرف تمدن اسلامی در واقع محقق شد، تخصص شما درون این ظرف چه مظروفی می تونه بریزه، تمدنی چه مظروفی می تونه بریزه؟ این سوال رو از یه دانشمند علوم تربیتی میتونیم بپرسیم، از یه دانشمند علوم سیاسی میتونیم، از یه دانشمند فلسفی میتونیم، از یه دانشمند علوم اجتماعی میتونیم، از علوم ارتباطات میتونیم، از اصطلاح دانش‌های مختلف میتونیم بپرسیم. از علوم سیاسی هم میشه پرسید، از دانش سیاسی هم میشه پرسید، لکن دانش سیاسی دوستان یه ویژگی داره نسبتاً با خیلی از دانش‌های دیگه تمایز داره و اون این هست که این دانش به اقتضای ماهیت خودش به ساحت عمل وقتی پل میزنه از جنس فن میشه. یعنی ما یه دانش سیاسی داریم، یه فن سیاست ورزی داریم. امام رحمت الله علیه شاید مثلا دانش سیاسی نیاموخته، اما فن سیاست ورزیش فوق‌العاده است. عرض کنم خدمتتون از اون طرف آدمایی داریم که مثلا دکترای علوم سیاسی دارن اما کنشگری سیاسی ندارن و اگر هم داشته باشن خطا بکنن. آدمایی هم داریم که هم کنشگری سیاسی دارن درست یا غلط و هم عرض کنم که دانشش رو دارن، دانش سیاسی دارن خوندن. لذا رابطه این دوتا عموم خصوصه منوج هست. ما وقتی از تمدن داریم صحبت میکنیم دوستان، باید توجه داشته باشیم که تمدن یه مفهوم به اصطلاح مشککه. یعنی به عبارت دیگه ما میتونیم یه ظهورات تمدنی داشته باشیم که همه این ظهورات تو یک سطح و لول هم نباشند. در واقع میتونیم ما یه صورت تام و تمامی از تمدن اسلامی رو تصور بکنیم که احتمالاً شما عزیزانم مثل من فکر میکنید که این صورت تام و تمام تمدن اسلامی حسب باورهای دینی ما متعلق به دوره ظهور امام زمان علیه السلام هست، دوره‌ای که همه در واقع بالقوه های معارف دینی ما بالفعل میشن. ولی در کنار اون صورت نهایی کاملا قابل تصور هست که ما در فاصله میان ظهور اسلام و ظهور حضرت حجت علیه السلام بتونیم یه نسخه های متفاوت از در واقع تمدن رو، تمدن اسلامی رو محقق کنیم. من چون معتقد هستم دوستان که تمامی تمدن ها و تمامی ظهورات تمدنی مسبوق به حکومت هست، علل قاعده به لحاظ تاریخی وقتی میخوام درباره نسخه های تمدن اسلامی حرف بزنم، میرم سراغ بروزات نظام های سیاسی اسلامی. از همون آغاز وقتی قضیه رو پی میگیریم، مواجه میشیم با حکومت حضرت نبی اکرم علیه السلام در مدینه النبی. تقریبا اغلب تمدن پژوهان اهل سنت معتقد هستند که الگوی حکومت پیغمبر خاتم در مدینه النبی یه الگوی تمدنی است. یا به عبارت دیگه میگن نخستین به اصطلاح نسخه تمدن اسلامی در مدینه النبی تحقق پیدا کرد. و البته تعدادی از تمدن پژوهان شیعی هم بر این باور هستند. حقیر بر این باور نیستم. من معتقد هستم حکومت مدینه النبی در واقع دی ان ای تمدن اسلامی رو تولید کرد. دی ان ای به تعبیر قرآنی بخوام حرف بزنم، مزغه تمدن اسلامی در مدینه النبی تولید شده. اما مزغه است. شما این انسان رو وقتی به لحاظ وجودی دنده عقب ببرید به 10 سال قبل، 20 سال قبل، 50 سال قبل، ببرید توی رحم مادرش، برید تو ساعت جنین، میرسید به یه تکه گوشتی که واقعا فقط یه تکه گوشته. توش چشم نیست، نمیدونم قلب نیست، استخون نیست، دست نیست، پا نیست، مو نیست، هیچی نیست، گوشته فقط. یه تکه گوشته. به اون میگن مزغه. هیچ عاقلی به مزغه نمیگه انسان. اگرچه انسانی رو که بعدن بهش میگن انسان از همون تکه گوشت به وجود اومده. من معتقدم مدینه النبی اون مزغه تمدن اسلامی است. دلیلی که برای این قضیه دارم دوستان این هست که تعریفی از تمدن دارم که تمدن رو یک پدیده پیچیده گسترده زوبتن میدونه که مقیاس واحدش، یعنی کوچکترین مقیاسش هم بزرگه. بعضی واژگان دوستان کوچکشون هم بزرگه، مثلا لشکر. یه لشکر ممکنه مثلا از 7,000-8,000 نفر شروع بشه تا 20,000 نفر، ولی حتی کوچکش یعنی 7,000-8,000 نفرش هم بزرگه. لشکر هرچند کوچک تصور شود، متقابلا خانه هرچند بزرگ تصور شود، این دوتا به درد هم دیگه نمیخورن. خانه نمیتونه مکان متناسب مفهوم لشکر باشه. مکان متناسب مفهوم لشکر پادگانه، حتی لشکری کوچک. تمدن یه مفهوم گسترده است دوستان. وقتی میگم مفهوم گسترده، یعنی اینی که یه مفهومی است که اون چارت و ساختار اولیه تمدن بخواد یه جای ظهور پیدا بکنه، یه ظرف مکانی بیش از ظرف مدینه النبی نیاز داره. مدینه النبی اون روزگار حدود 110,000 نفر جمعیت داشته در زمان پیغمبر خاتم، و این جمعیت برای اینی که یک تمدن رو در همون ساختار بسیط اولیه شکل بده، این مقدار جمعیت کفایت نمی کنه. شما نگید که مثلا در تمدن نوین اسلامی که ما الان می خواهیم شکل بدیم، مگه بیش از 110,000 منصب شما می خواهید بذارید؟ نه، اونجا جمعیت 110,000 نفره. نه اینی که مسئولین حکومت مدینه النبی نیستن 110,000 نفر. کودکان مسئولیت نمیتونن بگیرن، حتی افراد بالغ اعم از آقا و خانم ضرورتاً آدمایی نیستن که بشه به آنها منصبهایی داد در مقیاس مثلا کنش تمدنی نیست. چرا پس یه عده میگن که مدینه النبی نسخه تمدنی است؟ اونها تمدن رو بیشتر به صورت نرمش در واقع تعریف میکنن. مثلا فرض کنید که تمدن پژوهان جنوب شرق آسیا آقای پروفسور نقیب العطاس و من تبعش، اونها معتقد هستند که تمدن اسلامی یعنی عرصه و مجالی که جایی که اخلاق اسلامی مجال بروز پیدا میکنه. نظام میگه حتی توی دهی اگر روابط انسانی بر پایه اخلاق اسلامی شکل گرفت، اونجا رو میگن یکی از نسخه های تمدن اسلامی است. میگه اون وقت مثلا فرض کنید که فرق تمدن اسلامی و اخلاق اسلامی چی میشه؟ میگه چه فرقی نمیکنه. میگه اخلاق محتواست دیگه، تمدن عنوانی است که استیاد کردیم از مجموعه مثلا این نسبت ها. خیلی خوب، اونایی که اومدن مثلا به درستی گفتن تمدن یه پدیده انحصارا انسانی است و اصل در انسان، در همون ارتباطات انسانی است، رابطه میان انسان و انسان باید کیفی بشه و درست بشه، اون بزرگواران تقریبا پذیرفتن که مدینه النبی نسخه تمدن است. دوست بزرگوار ما جناب آقای دکتر بابایی که احتمالاً دیروز عزیزان ازشون استفاده کردن، بر این باوره، معتقده که مدینه النبی یک نسخه تمدن است. بنده ما عرض کردم که نه، این مدلی نیست و دی ان ای تمدن اسلامی اینجا طراحی شده. ما یه مدینه اولا داریم دوستان، یه مدینه ثانیه داریم، یعنی یه مدینه النبی داریم، یه مدینه مهدوی داریم. ما در فاصله بین مدینه اولا و ثانیه مأمور هستیم که این به اصطلاح دی ان ای فشرده مندمج و متمرکز در مدینه النبی رو اینو باز کنیم. هر میزانی که بیشتر باز کنیم بیشتر استعداد داریم که خیز تمدنی برداریم. در حکومت حضرت مهدی علیه السلام گو این که همه اون دینه های جامعه نبوی باز شده. به عبارت دیگه شما هر آن چیزی که در حکومت مهدوی میبینید که بروز پیدا کرده، دینه اون در مدینه النبی هست، دینه اش اونجا هست. ما مأموریم که اون فضای فشرده مدینه النبی رو تو تاریخ باز کنیم. به نظر من اولین جایی که ما بروز تمدنی پیدا کردیم تو فاصله قرون 2 تا 5 قمری است، یعنی دوره حکومت هارون الرشید و مأمون و اونها. و این تمدن هم البته دوستان دوباره منسوب به هارون و مأمون و اینها نیست، نه تمدن اسلامی است. با همه نقدایی که داریم، خدا رحمت کنه استاد و دوست بزرگوار ما مرحوم آقای دکتر محمد مددپور کتابی داره با عنوان یونان زدگی در عالم اسلام. در اون کتابشون ادعا کرده که ما نمیتونیم اتفاقی که در قرن 2 تا قرن 5 افتاده اون اتفاق رو یه اتفاق تمدنی تفسیر کنیم. چرا؟ میگه چون در اون دوران اهل بیت ما علیهم السلام در بند بودند، تو زندان بودند یا محاصره بودند، در حصر خانگی بودند و من نمیتونم بفهمم امام ما در بند باشه و بروز اجتماعی ما بروز تمدنی باشه. به عبارت دیگه میگه که اگر گفتی اونجا ما یه ظهور تمدنی داشتیم، یه پیامد خطرناک داره. پیامدش این هست که میشود امام را به بند کشید و تمدن اسلامی اقامه کرد. این جوهر استدلال آقای دکتر محمد مددپور هست که خب اون موقع هم که تو حیات بودن بهشون عرض میکردیم، الان هم خدمت عزیزان عرض میکنیم. اون این هست یه ایده ایست دوستان در خصوص اینی که امام در باور شیعه، امام چگونه سرنخ هدایت جامعه و تاریخ رو به دست میگیره. آیا مدیریت معنوی امام بر جامعه یا هدایت کلان جامعه اسلامی برای این کار لازم است که امام نمیدونم حاضر باشد، مثلا غایب نباشد یا آزاد باشد، مثلا زندان نباشد یا نه. استاد بزرگوار جناب آقای امیر غنوی یه مقاله‌ای رو توی یکی از این فصلنامه‌ها، مقاله علمی پژوهشی رو منتشر کرده با عنوان مدیریت از فرادست، یه تقریری کرده کلامی از الگوی مدیریت حضرت حجت علیه السلام از پس پرده غیبت. حقیر هم در مقدمه‌ای که بر کتاب فلسفه تاریخ شیعی اثر آقای دکتر یحیی عبداللهی زدم، اونجا یه توضیحی دادم که حجج الهی چگونه تاریخ و جامعه رو مدیریت میکنن. ما بر این باور هستیم که مدیریت جامعه و تاریخ نیازی به حضور فیزیکی معصوم و مشهود در جمع نداره. یعنی معصوم ابزارهایی و امکاناتی برای هدایت جامعه داره که از پس پرده غیبت و از درون زندان هم میتواند پروژه خودش رو جلو ببره. لذا وقتی دارم میگم در قرن 2 تا 5 ما یه ظهور تمدنی داشتیم، دوستان نگن که خب این تمدن که یه تمدن سنی است و شیعه هم تو حاشیه است. نه، یه تمدن اسلامی است، نه تمدن سنی است و نه تمدن شیعی است. تمدن یه به اصطلاح پدیده بسیار پیچیده و چند بودی است دوستان، و بازیگران خیلی زیادی داره که البته فرمت ظهورش عرض کردم از معبر یک حکومت خواهد گذشت. به نظر من ورژن دومی که در تاریخ اسلام و ظهور تمدنی داشتیم در دوره حکومت ایلخانان مغوله. و ما دوباره مثلا این تیکر رو دوستان به دلیل اینی که تصویرمون از مغولها یه تصویر دیگه یه هست معمولا درک نکردیم، یا مغول رو اینگونه قرائت نکردیم که مغول ها امکان اینی که بروز تمدنی داشته باشند رو دارند. نه، من معتقد هستم مغول ها دوستان با حالا ایلخانان که وابستگان اونها هستند، جانشینان اونها هستند، حدود 200 سال در ایران بودند، حدود 200 سال در عالم اسلامی بودند. یه 40 سالی تقریبا 40-45 سال اولیه‌ای که اینا اومدند اون تیکشون قابل دفاع نیست. اون دوره ایست که هنوز عالمان اسلامی در ساختار حکومت مغولی مثلا مرحوم خواجه نصیر نفوذ نکردند. اونا وقتی نفوذ میکنن نه اصلا جهت میدن، فضا رو عوض میکنن، اصلا مغولها رو مسلمان میکنن. برخلاف تصویر و تصوری که از مغولها در ذهن ما هست، مغولها آدمای اندیشمندی بودن. عمده ایلخانان مغول ریاضیدانند، منجمند، دانشمندند و غیر از اینم نمیتونسته باشه. یه قوم پرت بیعقل نمیتونه نزدیک 200 سال تقریبا بر 1/4 کره زمین حکومت کنه. اینا از مغولستانند دیگه، یعنی مغولستان رو دارن، چین رو دارن، بخشی از این هند رو دارن، همینجوری اومدن ایران رو دارن، بخشی از عراق هم دارن. تیکه و سرزمینی خیلی وسیعی در اختیار اونهاست. خب بله، ببینید بروزات مغولها حداقل در 2 جا تا به امروز به نظر من از جنس بروزات تمدنی است. یکی در کشور تاتارستان امروز روسیه، ایالت خودمختار و مسلمان نشین روسیه کنونی، و یکی هم در هندوستان کنونی. خود این هندوستان، بسیاری از مناطق آباد هندوستان، بسیاری از بناهای توریستی هندوستان ساخت مغول هاست، مال دوره مغوله، مغول های مسلمان شده ای که از ایران رفتن به هندوستان. لذا مثلا فرض کنید هندی ها به مسجد شیرازی ها در بمبئی میگن مغول مسجد. همین که اونا هر چیزی کنجا از جانب ایران اومده میگن مغول، و مثبت هم میگن. تو ادبیات ما مغول منفیه، تو ادبیات اونا مغول مثبته. مغول ها اونجا رو آباد کردن. همین تاج محل که الان جزو یکی از عجایب هفتگانه جهان جدید هست. یکیش تاج محله، و این تاج محل ساخت یکی از ایلخانان مغوله، ساخت یکی از پادشاهان مغوله و خیلی جایی دیگه. شاید هندوستان این معبد آکشاردام رو رفت تأسیس کرد برای اینی که چون 70-80% آثار باستانی ناب هندوستان مال دوره مغول اسلامی است، اصلا برای اینا به لحاظ هویتی چالش شده بود که پس کشور هندوستان که اسمش هست هند، هندوستان مثلا بروندادهای تمدنی امتداد تفکر هندیش کجاست؟ نه که هرچی هست اسلامیه. و لذا رفتن اولا یه معبد نسبتا فاخری به نام معبد آکشاردام ساختن که خب جزو مکانهای توریستیه. دوباره ما در مغول دوستان حکومت داشتیم، و چون حکومت داشتیم، حکومت مقتدر هم داشتیم، اونجا تونستیم یه بروز تمدنی داشته باشیم. جای سومی که به نظر میاد ما بروز تمدنی پیدا کردیم در دوران صفویه است. در دوران صفویه شاید این بروز اونقدر پررنگ هست که حتی رقبای تمدنی ما هم مکرر به اون اعتراف کردند. یعنی مثلا دانشمندان اروپایی، نویسندگان اروپایی، سفرنامه نویسان اروپایی که چه اونایی که در زمان صفویه اومدن به ایران و چه اونایی که در دوره‌های بعد از صفویه اومدن اما درباره صفویه نوشتند، همه اونها اعتراف کردند که ایران دوره صفوی یک بروز تمدنی داره، یک شکوه تمدنی داره. زیاد هم آقایون بحث کردن، چون تقریبا قابل انکار نیست و نوعا گفتن من خیلی کش نمیدم عصر صفویه رو. حتی بعضی از این مستشرقین مثل آقای راجر سیوری از ظهور صفویه با عنوان یک رنسانس یاد میکنه. البته حالا ایشون میگه رنسانس تصوف، شاید دقیق ترش باشه رنسانس اسلامی و یا رنسانس شیعی. ولی در هر حال ما یه ظهور تمدنی پیدا کردیم. نسخه دیگه ای که ما به لحاظ تاریخ ظهور تمدنی پیدا کردیم و اونجا هم ما مسبوق به یه حکومت مقتدر منسجم هستیم، دوره جمهوری اسلامیه، دوره بعد از انقلابه. دوباره ما یه حکومت داریم، یه حکومتی که سر پاست و دارای قدرت مرکزی اینهاست، و به همین علت و به دلیل داشته هایی که داره عرض کردم که به اصطلاح ادعای خیز تمدنی برداشت. اینا تقریبا 4 نسخه ای بود دوستان که به باور من در عقبه تاریخیمون ما با تکیه بر اندیشه های اسلامی و در واقع مسبوق به حکومت های اسلامی وقت تونستیم یه ظهور تمدنی داشته باشیم. البته چون این فکر میکنم که سیر این ظهورات تمدنی ما استکمالیه، طبیعی هم هست. یعنی نسخه تمدنی مغول از نسخه تمدنی قرن 2 و 5 جلوتره، نسخه تمدنی صفوی از مغول جلوتره، نسخه تمدنی ما هم دوره جمهوری اسلامی از نسخه صفوی جلوتره. وقتی جلوتر میگیم من منظورمون بردار جمع هست دوستان. یعنی ممکنه در بعضی از مسائل فرض کنید که صفویه جلوتر از جمهوری اسلامی باشه، و کلان قضیه رو وقتی داریم نگاه میکنیم میبینیم این مدلی نیست. طبیعی هم هست دوستان که این سیر استکمالی باشه. در هر حال اون ادبیات نظری پشتیبان کننده از تمدن اسلامی در این دوره های مختلف، اون ادبیات خود اونها یه سری از اجمال به تفصیل دارند. یعنی ما روزگاری مثلا فقه ما گزاره سیاسی تولید کرده، در یه روزگاری فقه ما تئوری سیاسی تولید کرده مثل صفویه و تئوری ولایت فقیه، در یه روزگاری فقه ما نظام سیاسی تولید کرده مثل دوره ما که فقه ما نظام سیاسی جمهوری اسلامی تولید کرده، و ما خیلی طبیعی است که پیش بینی بکنیم که بعد از طی گزاره سیاسی، تئوری سیاسی و نظام سیاسی، ما در گام های بعدیمون مثلا فرض کنید که تمدن در واقع سیاسی سلام خیلیم تمدن سیاسی بتونیم تولید بکنیم. خیلی طبیعیه، خیلی طبیعیه. ما در این آستانه هست. از اینجا به بعد من به نکته بعدی پل میزنم. یه نگاه آسیب شناسانه خواهم داشت به کشورهای اسلامی که در یک دو دهه اخیر در جهان اسلام ادعای خیز تمدنی داشتن. خب یکی از اونها ایران دوستان که بعد جداگانه بهش میپردازم. یکی مالزی دوستان. خب احتمالاً عزیزان سن و سالشون قد نمیده. یه حدود تقریبا نزدیک 17-18 سال 20 سال قبل این روشن فکران ما مالزی از لولوچه اینا نمی افتاد. کلن ها یعنی مالزی رو تبدیل کرده بودن به یه پتکی بر سر جمهوری اسلامی که در مالزی داره علم دینی تولید میشه، داره تمدن اسلامی داره تولید میشه، داره اونجا اتفاق میفته، بعد ما اینجا عقبیم و اینجور حرف. خب راستش من تحت تأثیر همین جو تبلیغاتی این مدلی پاش خودم رفتم مالزی. من صادقانه عرض کنم متواضعانه پا شدم رفتم، خاضعانه رفتم، یعنی رفتم که یاد بگیرم. گفتم خب اگه واقعا اونجا چیزایی هست بریم یاد بگیریم بیاریم. رفتم اونجا اصلا بهت زده شدم دوستان، بهت زده شدم. یعنی نه تنها اونجا استعداد خیز تمدنی نبود، بلکه هیچ ظرفیتی برای تمدن نبود. این کلمه هیچ مهمه ها. اینی که عرض کردم خدمتون دوستان گاهی قاطی رخداد مثل انقلاب اسلامی امتی رو در یه آستانهی، در یه منزلتی قرار میده، گاهی اوقات یه اندیشه قرار میده و گاهی اوقات هم حالا مثلا فرض کنید یه فرد خاص، ظهوری فرد خاص مثل حضرت امام، مثل ملا صدرا، مثلا فارابی، مثل ابن خلدون، که خب اینا هم بی ربط با اندیشه نیستن دیگه، اندیشه ها رو اینا تولید میکنن. من مالزی رفتم، از اونا پرسیدم، از چند روز مشورت کردم که آقا اینجا کیا سردمداران تولید فکر دینی و تمدن اسلامی هست. تقریبا یه مشورت جامعی گرفتم از چندین نفر. اونا مراکز و افرادی رو معرفی کردن. سراغ تمامی اون مراکز و افراد رفتم. با یه نفر از اونایی که گفته بودن نشد کلن دیداری صورت بگیره، آقای دکتر محمد انور ابراهیم، حالا اون موقع سفیر ما میگفت ایشون خط قرمز نظام هست و نباید برید سراغش، ما نرفتیم. و یکی دیگه هم خود آقای مهاتیر محمد بود که به رغم اینی که وقت داد و رسیدیم خدمتشون، در روزی وقت داد که امکان یه بحث علمی و فهمیدن نظریهشون نبود. روز عید فطر وقت داد، شلوغ بود خونش، مثل همه میومدن و تبریک میگفتن، اصلا نمیشد. اون موقع البته ایشون رئیس جمهور نبود. بقیه اون آقایون رو دیدم، تمام اون آقایونی که به من معرفی شده بودن، تمام اون مراکزی که به من گفته بودن اینها متکفل تولید علم دینی و اینا هستن رو دیدم. هرچی بیشتر حرف زدم کمتر چیز تمدنی دیدم. خوشبختانه دوستان تمام اون دیدارهای ما ضبط شده، اکثر قریب به اتفاق اونا فیلم برداری شده، یه 3-4 تا از اونا مثلا فیلم برداری نشد و فقط ضبط شد. تحقیقا عرض بکنم دوستان گفتگوی من با اون دوستان تا آنجا جلو میرفت که اونا تصریح میکردن که آقا ما به اصطلاح همچه ادعایی نکردیم و روشن فکران شما گردن ما گذاشتن که ما داریم تمدن میسازیم، ما داریم علم میکنیم، بل میکنیم. نه، ما همچه ادعایی نکردیم. اونا در باب علم دینی این ادعا رو داشتن که ما میتوانیم تولید کنیم و البته این مختنمه برای ملتی برسه و امتی واقعا به این برسه که میتواند خودش مسیر دور و درازی رو طی کرده. ولی اساسا در کشور مالزی دوستان چیزی برای اینه که بروز تمدنی بهش بدن وجود نداشت. میگفتن آقا اینجا کشوری است که 50 سال قبل در جنگل زندگی میکرده. میگفتم خیلی خوب. گفتن الان کشوری است با این همه امکانات و اینا. میگفتم امکانات و روش ها و همه اون چیزی که هست رو شما ساختید یا وارد کردید؟ گفتن ما نساختیم. گفتم خب تمدن وارداتی که جور در نمیاد که نمیشه. خب موقع من اون ملاحظاتم رو تبدیل به متنی کردم، به صورت ای بوک منتشر کردم، در یکی از این همایش ها بین المللی تمدن نوین اسلامی هم به عنوان متن برگزیده انتخاب شد اون متن. کشور دیگه ای که دوستان مدعی تمدن عربستانه، از اون کشورهاییست که به نظر میاد یه چیزی زده، یعنی توهم زده حداقلش، مدعی تمدن شده. یه چیزایی رو غیر اکتسابی عربستان داره ها، یعنی مثلا مثل اعتبار معنوی، جایگاه معنوی. در هر حال عربستان دامان حرمین شریفینه و این کم امتیاز نیست. عربستان دامان و بستر نمیدونم نزول اسلامه، نقطه ثقل ظهور اسلامه، این کم ظرفیت نیست. در این حال عربستان ثروت دارد و برای تمدن ما نیاز به اکید به ثروت داریم، اینو کم نیست. ولی عربستان نه ثروتش و نه اون جایگاه معنویش هیچ کدومشون اکتسابی نیست. کلن چیزایی که اکتسابی نیستن دوستان، مخصوصا اگر از جنس مادیات و اینا باشن، نه تنها استعداد آدمی رو رشد نمیدن بلکه خنگشون میکنن، تنبلشون میکنن. این نظریه مرحوم آقای دکتر شریعتیه. یا میگه در جایی که نعمتها فراوان هستند، افراد اونجا تنبلند و غیر خلاق میشن. لذا دقیقا برعکس آقای ویتفاگل که یا مونتسکیو که بر این باور هستند که نمیدونم افرادی که در مناطق معتدل زندگی میکنن مزاج معتدل گرفتن و پیچهای تاریخ رو مزاج معتدلا رقم زدند، لذا اونها امیدوار هستن که خواستگاه های مکانی تمدن بشریت خط استوا باشه، خطی که آب و هوای معتدل داره و مزاج ها معتدله. آقای شریعتی برعکس اونجا میگه نه، اتفاقا از اونجا خبری نیست. تجربه تاریخی هم نشون میده که حق با آقای شریعتیه. خب عربستان توهم زده. البته عربستان حضور داره در این انجمن حکمت و تمدن آمریکا، اتفاقا بیشترین سهم رو داره. از ایران ما یکی دو نفر میره، از اونجا مثلا میبینن 10 یا 10 نفر 15 نفر میفرستن. ما خب این در هر حال پول داره دیگه، لکن فکر میکنه که اگر هر جایی پول باشد تمدن هم هست. یعنی چیزش اینه، مشکلش اینه. نتای اون سرمایه هایی که عربستان داره دوستان سرمایه های غیر اکتسابیه، به همین علت آدماش آدم های تمدنی نشدن و رشد نکردن. کشوری مثل مصر و اون مغرب اسلامی، حوزه مغرب اسلامی، اینها به نظر من در جهان اسلام سنی ظرفیت خیز تمدنی رو دارند، اگرچه خود اونها ادعا نکرده اند. مصر 2 سالهای اخیر ادعا نکرده و پروژهی به نام پروژه تمدن اسلامی در دستور کار خودش نداره. و خب ما فقط معتقدیم که اگر یه همچو ادعایی بکنه بهش نخواهیم خندید. یعنی مثلا چون رو برای عربستان میخندیم، برای مالزی میخندیم که ادعای خیز تمدنی بکنن، برای مصر نخواهیم خندید. برای کشورهای حوزه مغرب اسلامی هم که من معتقدم ظرفیتش رو دارن اما ادعا نکردند، اگر ادعا بکنن نخواهیم خندید. اونجا هم یه ظرفیت هایی دارن، ظرفیت دانشی، مثلا دانشگاه زیتونه یا دانشگاه قیروان مثلا چند کیلومتر بعدترش داریم که این ظرفیت سنگینی است. دانشگاه زیتونه نخستین دانشگاه جهان اسلامه و قبل از الازهر که فاطمیون شیعه مصر اونو بنا کردند اون بنا شده. اون مکتب قیروان، یعنی در واقع مکتب ابن عاشور، اون بحثای فقه المقاصدیش به نظر من در اونجای استعداد و زمینه ای رو برای خیز تمدنی فراهم کرده. البته اون منطقه دوستان چیزاش زیاده، متفکرین اسلامیش قابل ملاحظن، شاید یکی از متفکرینی که خیلی 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 اندیشه هاش به حضرت امام ما رحمت الله علیه نزدیک هست، آقای مالک بن نبی الجزایر هست. یک کسی که خب متأسفانه از آثارشون هم یک و دو تا اثر بیشتر ترجمه نشده، کتاب های خیلی زیادی داره، متفکر جدی و عمیقی هست و طرحی هم که برای احیاء نمیدونم الحضارت الاسلامیه به تعبیرشون داده، یه طرحی متفاوته و شبیه تر حضرت امامه. خب من با این که دارم حرف میزنم دارم، یعنی داره چرت بر من غلبه میکنه، کاری از دست این آب خوردن ها اینا بر نمیاد، نمیدونم هم چه کار کنم، مال این ساعت هست. حداقل یه صلوات بفرستی تا هممون از چرت بپریم. اللهم صل علی محمد. ببینید دوستان میپرسن که خود ظرفیت سلفیت امکان بروز تمدنی داره؟ من به نظرم داره، لکن نه سلفیتی وهابیت. سلفیت رو یه توضیحی میدم، ما هم قائل به بازگشت به خیشتن هستیم دوستان. سلفیت رو به این معنا اگر بگیرید یه ظرفیتی داره، بعد خواهم گفت در توضیح ایران که سلفیت ما با اونا چه فرق میکنه. خیلی خوب، ببینید دوستان اونا دارن، میمونه دوستان و اما ادعا ندارن، ظرفیت دارن ادعا ندارن. مصر و حوزه مغرب اسلامی ظرفیت خیز تمدنی به نظر من دارن اما ادعاشو نکردن. مالزی هم که بندگان خدا میگفتن ما ادعا نکردیم، روشن فکران شما گردن ما چسبوندن. عربستان هم که ادعاشو داره، همون که گفتم به نظر من یه چیزی زده، وگرنه نداره. یعنی با نگاهی به مردمش، ظرفیت فکریش خیلی پرت. همین این آخرین نسخه متفاوت. ترکیه هم ادعا داره و هم الگوی عملی داره. ترکیه ادعای خیز تمدنی داره، عنوانی که برای خیز تمدنیش گذاشته احیاء مجد عثمانی هست. شعار آقای اردوغان احیاء مجد عثمانی است. حدود 600 سال دوستان ترکیه در واقع کانون امپراتوری اسلامی بوده، حکومت داشتن، حکومت های مقتدر داشتن، حکومت های گسترده داشتن و به نظر من ظرفیت خیز تمدنی داره. آقای اردوغان این خیز رو داره، این خیز. لکن سرمایه آقای اردوغان در مسئله خیز تمدنیش یه سرمایه تاریخیه، یه سرمایه تاریخیه و خود الگوی موجود ترکیه، یعنی الگوی اسلام مدنی، این ظرفیت تمدنی نداره. و از نظر من هم یه پارادوکس اندیشه‌ایه. مثلا در ترکیه که اسلام توده، اسلام مدنی است، اسلام عمومی، اسلام مدنی است، در این حال در رأس هرم اجتماعی سیاسی شعار احیاء مجد عثمانی داره داده میشه. یعنی مجد عثمانی، اصلا عثمانی دیگه وقتی گفتی نمیتونی بگی اسلام مدنی، اسلام سیاسیه. خب به اردوغان این حرف رو بزنید، اردوغان میگه که خب من که عوام نیستم دیگه، من که هم حکومت رو دارم و از پایگاه حکومت هم میگم آقا من دنبال احیاء مجد عثمانی هم. یعنی میگه این که قانون اساسی ما اجازه نمیده مثلا دین بیاد جلوتر و فضای جامعه ما لایک هست، میگه مال قانون اساسی من که جعل نکردم، اندیشه من اینه که عرض کنم که اندیشه من این هست که احیاء مجد عثمانی داشته باشم و حکومتم کلان دارم، یعنی از قبل یه حکومت. یه پارادوکس البته، یعنی تا زمانی که ترکیه الگوی سیاسی اون همین الگویی که دارد باشد، یعنی الگوی اسلام مدنی و الگوی بلاز سیاسی و الگوی لائیک، امکان اینی که تمدن اسلامی برپا بکنه نداره. من در ترکیه ظرفیتی که میبینم و اون رو در یه مقاله هم نوشتم و منتشر کردم، ظرفیت دیوانیه دوست. ترک ها یک استعداد دیوانی پیدا کردن به دلیل همون 600 سالی که حکومت کردن بر جهان اسلام، یه ظرفیت دیوانی دارن که کار بلدند. ظرفیت دیوانی یعنی ظرفیت کار بلدی، یعنی میتونی مثلا فرض کنید که اگه 10% سرمایه داری، با این 10% میتونی اندازه 10% بروز تمدنی داشته باشی. اینو بلدند. اونجوری نیستن مثلا مثل مکتب فرض کن قیروان یا زیتونه اونجا توی تونس اونا که ظرفیتشون 60، قدرت تحقق دادن به 60شون مثلا 5 ده. و اینجوری نیست. ترکا اینو بلدن. شما از همین اردوغان خیلی چیزا رو دیدی دیگه، خیلی معجزات و کرامات رو از اردوغان دیدیم دیگه. یعنی اردوغان در حالی که مثلا عضو ناتو هست و سالها داره اقدام میکنه برای اینی که عضو اتحادیه اروپا بشه، یه دفعه میاد استراتژی سیاسی چرخش به شرق رو مثال میزنه، کلید میزنه، جور در نمیاد. یعنی اتحادیه اروپا حق داره که میگه تو تا دیروز میگفتی که منم عضو کنیم و داد و بیداد و اینجور چیزا که من یک کشور اروپایی هم، الان چطور مسئله چرخش به شرق یعنی چرخش به چین و جای دیگه تو دستور کارت قرار گرفته؟ که حتی اگر نظریه چرخش به چپ شرق رو هم نده دوستان، اصلا کسی که داره له له میزنه برای عضویت اتحادیه اروپا، این منطقا نمیتونه بگه من دنبال احیای مجد عثمانی هم. مجد عثمانی عثمانیه دیگه، اروپا که نیست که، غربی که نیستیه، اصلا خودش یه ورژن در برابر غربه، اصلا غربی هم فروپاشوندنش. کسی نمیتونه بگه من عثمانی رو احیا میکنم اما عضو اتحادیه اروپا خواهم بود. پارادوکس های کار رو میتونید و میبینید چجوریه. جالبه که یک کاری کرده که هم اروپایی ها میگن پرونده در حال مطالعه است، یعنی نمیگن که اگه قرار باشه عضو ما باشی نباید اون شعار رو بزنی، شعار احیاء مجد عثمانی. و هم عرض کنم در درون جهان اسلام یه آدمایی با این شعار حال کردند و دوروبر اردوغان هستن. و البته اردوغان هم بازیگریشو عرض کردم بلده. شما میبینی مثلا از داعش داره نفتش رو میخره، کاملا حمایت میکنه داعش رو. ما در این حال در طول این سالهای جنگ با داعش عرض کنم که سطح روابط تجاریش با ایران به عنوان جدیترین رقیب واقعی داعش نه تنها کم نشد بلکه زیادم شد. خب این یه هنر دیگه، یه چیزیست، یه ظرفیت دیوانی دارن این ترکیه ها دوستان، و این ظرفیت ظرفیت قابل ملاحظه است. گاهی اوقات خدا رحمت کنه مرحوم آقای حسنی ارومیه معروف بود، میگفت که اون موقع کشور ما دوگانه چپ و راست داشت دوستان، شاید هم تو ذهن دوستان باشه. آقای حسنی میگفت که بدبختی ما اینه که چپیای ما دین ندارن، راستیای ما عقل ندارن. بعد میگفت امید دارم روزی چپیای ما دین پیدا کنن، اما ناامید از این که راستیای ما روزی عاقل بشن. خب ببینید دوستان، یه وقتایی خوبی اما عاقل نیستی، خوبی کار نابلدی، یعنی سرمایه تمدنی داری یا عرضه بروز تمدنی نداری. سرمایه با عرضه فرق میکنه دی. ترکای سرمایه شون هم کمه، عرضه بروز تمدنیشون بالاست، کار بلدن. یعنی کشوری که 600 سال دوستان کانون مرکزی امپراتوری اسلام بوده اینا رو بلده، بلده که چجوری تعامل کنه، چجوری بچاپه، چجوری خودشو جا بزنه. 17-18 سال بزرگترین شریک تجاری بین المللی اسرائیل ترکیه است. چجوری ممکنه رئیس جمهوری این ترکیه خودش رو به عنوان قهرمان مبارزه با ضد مبارزه با اسرائیل نمیدونه معرفی کنه؟ حتی در ذهن خود فلسطینی ها بلده دیگه، کار بلده هایی که دارم میگم این مدلیه، این مدلیه متناقضا رو تونسته با هم دیگه جمع کنه. سرمایه به اصطلاح تمدنی ترکیه دوستان همین تجربه تاریخی سیاسیش هست، کلمه تجربه ذی قیمتی هست. ترکیه دوستان یه امامی دارن، یه کسی دارن به نام که مرده به رحمت خدا رفته، یه آقایی به نام سعید نورسی، خودش هم یه صوفیه، لکن یه نوع از این صوفی های در واقع پشت پا زده به منطق تصوفه دیگه، یه خیزی برداشته به سمت اسلامگرایی حکومتی. این سید نورسی سه تا شخصیت رو تربیت کرده، یکی اربکان هست، یکی اردوغان هست، یکی فتح‌الله گلن هست. نه سه تا ورژنن اتفاقا، اینا اون بهترینشون اربکان بود که به رحمت خدا رفت، بعدش این اردوغانه، بعدش گلنه. گلن طرحی برای حکومت نداره، از اما اول کاری از دور ظرفیت تمدنی خارجه، اما اولش خارجه. من عرض کردم تمامی تمدن ها باید از مجرای حکومت بگذرن، هیچ راهی هم نداره، هیچ راهی هم نداره. هر تفکری که به حکومت فکر نکند تفکر تمدن ساز نخواهد بود، قطعا این مدلیست. فتح‌الله گلن اومده توی قاعده هرم اجتماعی فکر کرده، فقط توده رو داره، یه طرحای الگوی تربیتی آموزشی بیشتر داره برای همراه کردن توده و تربیت توده، و البته الگوشو به نظر من موفق پیاده کرده. مشاوران الگو هم همو غربی های هستن، پولاش هم همو غربی ها با امریکایی ها میدن، خودش هم جاش تو امریکاست. من از فتح‌الله گلنی که داره ارتزاق میکنه از آخور غرب امیدی ندارم که بتونه مثلا فرض کنید که یه برونداد تلاش های این آدم یه چیزی بشه از جنس تمدن اسلامی. اگر هم بروز تمدنی روزی پیدا کرد، بروزش تمدن غربیه نه تمدن اسلامی. ببینید دوستان، مثلا ژاپن فرض کنید الان یکی از دور نگاه کنه با قطع نظر از تاریخش، احتمالا بگی اینجا ما شاهد یه بروز یه تمدنیم، اما این تمدن قطعا تمدن ژاپنی نیست، قطعا نیست، تمدن ژاپنی نیست، این یه تمدن غربی آمریکایی است. هنری که ژاپن به خرج داده یه که پول داده باز اونها خریده و آورده، وقتی هم اینجا آورده ساخته، لکن یه چیزایی ساخته تو همون مبنا و تو همون ساختار، این چیزی بیش از اون نیست. یعنی هر چی ساخته به بسته نمیدونم عالم غرب و عالم آمریکایی کمک کرده، هر چی ساخته اونام باشه احساس تضادی نکردن. در هر حال این وسط من به نظر من دوستان الگوی جمهوری اسلامی الگوی خاصی است. قبل از توضیح الگوی جمهوری اسلامی یه نکته ای رو هم بگم، چون وارد فضای الگوی اسلامی ایران بشم دیگه خارج نمیتونم بشم و میرسم به سوالات دوستان. یه پژوهشی رو با تعدادی از همکارامون چند سال قبل شروع کردیم و دوستان اگرچه زحمت کشیدند و متنایی هم تولید کردن، شاید به دلیل کمکاری من هنوز تر سامان پیدا نکرده و کتابش در نیومده. یه پروژه‌ای رو با همدیگه در فتوح اندیشه کار کردیم با تعدادی از اعضای باعث خواهران اون مؤسسه، با عنوان ظرفیت‌های سیاسی جهان اسلام برای نیل به تمدن نوین اسلامی. تا ما جهان اسلام چه ظرفیت‌های سیاسی داره؟ ظرفیت‌های سیاسی. اونجا اومدیم مثلا با رویکرد منطقه‌ای یا کشوری رفتیم. گفتیم آقا شما بگو ظرفیت‌های کشورهای آفریقایی، آسیایی یا فلان کشور، یا یه بحثی شده اون رو شما سر جا خودتون داشته باشید دوستان. یه ظرفیت هایی هست، مثل مثلا فرض کنید که جهان ما، مثلا دنیای معاصر ما، کره زمین، 7 تا گردنه آبی استراتژیک داره. چند تا اینا دست مسلمان است، مثل کانال سوئز، مثل تنگه هرمز، مثل باب المندب. ببینید این از این 7 تا 3-4 تاشون دست مسلمان است. مثلا اون تنگه اون چی، اون پاناما، اون گذرگاه پاناما در آمریکای لاتین، مثلا اون دست ما نیست، ولی عمده این چیزا دست ماست. این یه ظرفیته، یعنی یه ظرفیت سیاسی ما، ظرفیت سوق الجیشی ماست، یه ظرفیت دیگه ما، ظرفیت تمدنی دیگه جهان اسلام، ظرفیت سیاسی تمدنی دیگه جهان اسلام، خود گستردگی جغرافیایی اونهاست، یعنی اقلیم دارالاسلام هست. اینکه ما هم در هر فصلی از سال در جغرافیای جهان اسلام شما برف و سرما میبینید، گرما میبینید، وضعیت بهاری میبینید، وضعیت پاییزی هم میبینید. این یعنی اینی که تمام خیراتی که قرار از مثلا فرض کنید وضعیت تغییر اقلیم به ما برسه، به ما میرسه. شما تصور بفرمایید همین مسئله رو مثلا در جهان مالزی، موردی رو نقطه مالزی وقتی دارید میرید، یک کشوری هست که دمای اون در سال مثلا فرض کنید نوعاً و همواره بین 84.5 تا 86.7 درجه شرجی کل سال، کل سال. شما در هیچ مغازه‌ای در جنوب شرق آسیا، یعنی اندونزی و مالزی و این کشورهای پیرامونشون، مثلا یه چیزی به نام کلاه نمیبینید، یه چیزی به نام دستکش نمیبینید، یه چیزی به نام کاپشن نمیبینید، یه چیزی به نام، مثلا سرد نیستون یا همیشه دما 85-6 درجه شرجیه. لذا کشورهای تک فصلن، خودشون میگن دو فصل. میگیم فصلتون، مایز دو فصلتون چی؟ میگن شدت باران. میگن در یه 6 ماهی ما بارونمون بیشتر از 6 ماه دیگه است. میگم دماتون، میگه نه همون دمای قبلی و هیچ فرقی نمیکنه. یه ظرفیت های اون مدلی داریم، اونم یه پروژه ایست باید ببینید. یعنی ما در پاکستان مثلا چه ظرفیت تمدنی داریم، در عراق چه ظرفیت تمدنی داریم، در اروپا مثلا چه ظرفیت تمدنی داریم، در آمریکای لاتین چه ظرفیت تمدنی داریم. اینا رو دوستان ما نوشتند. من میخوام این ظرفیت های تمدنی ایران رو یه مقدار سریع عرض بکنم دوستان، ظرفیت هایی که مسبوق به حکومت در واقع گیر ما آمده. یعنی اگر حکومت نمی داشتیم واقعا گیر ما نمی اومد اینا. یا به این سرعت و با این حدت گیر ما نمی اومد. یکی از اونا دوستان خود ظرفیت رهبریه، به شخص کار ندارم و به این شأن کار دارم، ظرفیت رهبریه. جهان اسلام الان دوستان رهبر نداره، کل جهان اسلام، یعنی یه خلیفه نداره، یه کسی بشه خلیفه، همه جهان اسلام ازش خط بکشن. جهان اسلام سنی، جهان اسلام شیعه از این امتیاز برخوردار، یه رهبر داره، یه ولی فقیه داره که وقتی دستور بده شیعه تو کل کره زمین میگه چشم، هر جا هر چی هست، چون کسی دیگه نیست، همینه، ولی اینه. ولو برای یه عده آدمی این آقا مرجع تقلید نباشد، ما ولی اینه، وقتی دستور میده قلمروی دستورش تو کل جهان اسلامه و یه پارچه است. شما نگید یه پارچه آقا ما مثلا منافقینی داریم که اصلا تحویل نمیگیرن فلان. ما منافقین پیغمبرم تحویل نمیگرفتن. اینجا پیغمبرش هم وقتی هست 4 نفر آدمی هستن که اعتراض دارن علیش و گیر میدن. کلان قضیه رو ببینید. 50 میلیون شیعه در هندوستان داریم، رهبر ندارن. 40 میلیون شیعه در پاکستان داریم، رهبر ندارن. خب میگم اینو، این ظرفیت رو دست کم نبینید. ایران یه رهبر داره. شما از یه آمریکایی‌ها بپرسید، از اسرائیلی‌ها بپرسید، از جدی‌ترین مخالفان نظام سیاسی ما بپرسید. من بحث‌های ولایت فقیه رو وقتی درس میدم خیلی اوقات اینجوری درس میدم. میگم بحث‌های ادله نقلی و عقلی و اینا رو بی خیال شید، همین تجربیش. به نظر شما ایران منهای حضرت امام بهتر بود یا با حضرت امام؟ منهای حضرت آقا بهتر بود یا باش؟ عراق منهای آقای سیستانی بهتر یا با آقای سیستانی؟ لبنان منهای آقای اسد حسن بهتر یا با آقای اسد حسن؟ ذره عقل و البته انصاف سیاسی داشته باشید، تکه بارو و نه بیرو تیک خواهید زد. تابلوی خیلی تابلوی، یعنی شما مدتی قبل از این آقای سروش یک کلیپی رو دیدم در فضای مجازی، ازش میپرسن که اگر شما برگردی الان به 40 سال قبل و امر دایر بشه بین انتخاب شاه و آقای خمینی، کدوم انتخاب میکنه؟ میگه قطعا آقای خمینی. و توضیحی که میده جالبه، این توضیح ایدولوژیک نمیده، میگه در طول تاریخ ایران آقای خمینی باسوادترین پادشاه ایرانه. میگه الان شما میپرسم، شما به جهل رای میدید یا به علم؟ میگه آقای خمینی حداقل در 3 تا شاخه تو قله است، تو 3 تا شاخه علمی، در فقه تو قله است، تو عرفان تو قله است، تو فلسفه هم تو قله است. با سواده. اینی که من به جهتگیریاش مشکل دارم یه بحثه، میگم بابا دشمن من از عاقله، این با سواده، این خیلی مهمه. میگه آقا چون با سوادترین پادشاه تاریخ ایرانه، بیشون رای میدم. آقا ما رو ببینید، با قطع نظر از بحثای ایدئولوژیک، با قطع نظر از بحثای سیاسی که مثلا فلان منافق بگه من نسبتی ندارم با آقای خامنه ای، دشمنای ما الان همینه که دارن نظام رو دارن میزنن، میگن آقای خامنه ایست که داره ایران رو داره مدیریت میکنه و جوری داره مدیریت میکنه، این همه لگد استکبار جهانی داره میزنه به ایران، اینا ما سر پاییم به خاطر نمیدونم مدیریت داهیانه حضرت آقا. خب این چیز کمی نیست، واقعا چیز کمی نیست. رهبر داریم ما، چون زیادی دوستان رهبر داریم، یعنی گرفتار حجاب معاصرت هستیم، نمیدونیم رهبر نداشتن یعنی چی. رهبر نداشتن دوستان یعنی سر نداشتن. سر نداشته باشی یعنی حیات نداری. تعبیر البته مال قرآنه ها و البته مال روایات ما. امام مایه حی جامعه است، حیات جامعه است. قومی که امام نداره حیات نداره، میت است. میدونید میت است. ما سر داریم، سر داریم، خیلی این چیز خیلی بالاییست، خیلی بالاییست. تو یه لول بالاترش دوستان ما امام داریم، غیر از رهبر امام داریم، یعنی امام معصوم داریم، آقای فلوتن آلمانی، همچنان که آقای هنری کوربن فرانسوی. این بحث ها رو خیلی قشنگ تحلیل کردن که میگن در تمامی این، جان فلوتن میگه، میگه در تمامی ملل و نهر روی این کره زمین فقط یک نهله است و یک ملته که بر این باوره که امام داره و امامش حی هست، زنده است و داره اونو مدیریت میکنه. مسیحی ها معتقدن که حضرت مسیح به صلیب کشیده شده، یهودی ها معتقدن که حضرت یهود، حضرت عیسی، موسی کشته شده، کنفوسیوسی ها معتقدن که کنفوسیوس کشته شده و لذا کمال رو هم در گذشته میبینن نه به سوی آینده. فقط و فقط ما هستیم که معتقد هستیم که فرمانده اصلیمون حیات داره، زنده است و داره ما رو بالفعل مدیریت میکنه، بالفعل. بعد آقای جان فلوتن میگه، میگه که میگه همچون ملتی در جا نمیزنه، همچون ملتی به بنبست نمیرسه. قومی که امام حی داره اونو مدیریت میکنه به بنبست نمیرسه، راش پیدا میشه. اینها رو ما باشون برخورد نظری داریم میکنیم دوستان، برخوردهای عملی با این قضیه خیلی مهمتره، خیلی مهمتره. یعنی اینی که یه جای رهبر داشته باشی بعد میفهمی که اینو کسی میفهمه دوستان که جامعه، تو جامعه زندگی میکنه که رهبر نداره. و وقتی میگم آقا شما یه نعمتی دارین که پدر شما زنده است، نمیتونی عمق مسئله رو درک کنی. کسی میفهمه که چقدر وجود پدر برای شما حیاتیه و کلیدیه و به شما وزن میده که خودش بابا نداره. اون میفهمه که بابا داشتن چقدر امتیازه. میدونید اونی که رهبر نداره میفهمه که ما این که رهبر داریم یعنی چی، چه سرمایه ایست و چه ظرفیتی است که داریم. دومیش دوستان سرمایه و ظرفیت دومی که ما به لحاظ سیاسی داریم اینه که حکومت داریم، حکومت اسلامی داریم. خیلی از کشورهای اسلامی هستن حکومت دارن، حکومت اسلامی ندارن. اونایی هم که حتی عنوان حکومت اسلامی برای خودشون گذاشتن، ما میدونیم که جوهره اسلامی ندارن. که پاکستان جمهوری اسلامیه، الجزایر جمهوری اسلامیه، هر دوتاشون هم قبل از ما جمهوری اسلامی شدند، ما هم جمهوری اسلامی هستیم. ما البته با اونا یه فرقی داریم، یه فرق خیلی جدی داریم. ما ولی فقیه داریم، اونا ندارن. ما یه حکومت اسلامی داریم با اقتدار و با نمیدونم ثبات، و این خیلی به ما کمک میکنه دوستان. یعنی ما شرط لازم نیل به تمدن رو تحصیل کردیم. دقت میفرمایید، ما شرط لازم نیل به تمدن رو تحصیل کردیم، کسب کردیم، داریم، حکومت داریم. و البته از دست حکومت خیلی کارا خیلی کارهای تمدنی برمیاد دوستان. تمدن این نیازمندی هایی داره دوستان که قطعا از دست افراد و جریان و حزب و اینا بر نمیاد، قطعا بر نمیاد. حزب هر چند حزب بزرگی باشد نمیتونه اقامه تمدن بکنه، نمیتونه. به دلیل نیازمندی های سخت هم نمیتونه ها، نه به دلیل نمیدونم فقدان فکر و ایدئولوژی اینا که بگه نه آقا ما تولید کردیم و داریم و اینجور چیزا، که به دلیل امکانات سخت نداره، نداره. هزینه های یه حکومت خیلی هزینه های سنگینی است دوستان، خیلی سنگینه. و تمدن یه چیزی بی هزینه نیست دوستان، چه در مقام ساختش و تحققش و چه در مقام بستش، یه چیز عادی و کوچک نیست. تمدن پیچیدگی داره و ما یه حکومتی داریم از این دست با این شاخصه ها. حکومت مقتدر داریم، حکومت خودآگاه داریم، حکومت با ثبات داریم. این حکومت قطعا با این ویژگی هاش خیز تمدنی برداشته، چون وضع تمدنی پیدا کرده، چون تو منزلت قرار گرفته ها، ادعای خیز تمدنی کرد. خود حکومت ما یکی هست دوستان. و ما البته یه سری چیزا برندای تمدنی داریم دوستان بالفعل، که این برندها ظرفیت اینه که حتی به تنهایی کل دیگر ظرفیت های کشور ما رو سوق بدن، ببرن به سمت نقطه ثقل و هاردکور تمدن نوین اسلامی رو داره. ما ظرفیتی به نام گفتمان و مقاومت رو داریم دوستان. این ظرفیت رو دست کم نگیرید، بلکه خیلی خیلی جدی بگیرید، خیلی جدی بگیرید. گفتمان و مقاومت دوستان بسیاری از چیزایی رو که هم حکومت و هم تمدن بهش نیاز ضروری داره برای ما تأمین میکنه، نیاز ضروری داره برای ما تأمین میکنه. مثل اقتدار، همه حکومت ها اقتدار میخوان، همه تمدن ها اقتدار میخوان. نکنه یه تمدنی ممکنه اقتدارش اقتدار مرکزی باشه، یه تمدنی اقتدارش اقتدار منتشر باشه، مویرگی اون رو پخش کرده باشه. در دو هر دوتا اقتدار میخوان. و گفتمان و مقاومت استعدادش برای اینی که اقتدار رو برای ما ایجاد بکنه بالاست. شما الانش هم میدونیم ما در دنیا فقط داریم با سپاه قدس داریم پوز میدیم، و تو ایران هم بخوایم پوز بدیم باید با سپاه پوز بدیم، یعنی دوباره سراغ هم سپاهی. با اینا داریم پوز میدیم. چرا؟ چون گفتمانی که نداشتن، یعنی گفتمان مقاومت، جدایی از اینی که اقتدار رو برای ما به ارمغان آورده، انسجام اجتماعی رو برای ما به بار آورده. تمدن ها دوستان امورات متکثری دارند، اما این حد این تکثر تشتت نیست. تمدنی که به مرحله تشتت برسه ساقط میشه، انحطاط پیدا میکنه و ساقط میشه. انسجام اجتماعی، وحدت اجتماعی، وفاق اجتماعی و اینها، اینا سرمایه ها و دستاوردهای گفتمان و مقاومت دوست. شما ببینید همین پای تشییع جنازه شهید سلیمانی چجوری اومدن کل جمعیت با یه وفاقی اومدن، آدمایی که حتی مثلا لولا این تشییع جنازه به جون همدیگه میپریدن، سر قضیه شهید آوینی اومدن یه دست و یه صدا دور همدیگه جمع شدن و پاسداری کردن از مقامش. بحث استقلال هست دوستان. مقاومت، ته مقاومت رو خوب تحلیل بکنی دوستان، اعتراض به دست درازی یک حاکم قلدر و دیگه‌ای به بخشی از جامعه. گفتمان مقاومت روی ایده استقلال خودش رو سوار کرده، نه تنها محقق چیز هست، محقق یعنی محقق کننده، اجرا کننده، نه تنها محقق عدالت هست، محقق تمدن هست، محقق خیلی چیزهای مثبت دیگه هست، بلکه خودش هم در این مسیر این تحقق تمدن نوین خودش هم خودش رو آپدیت کرده، بروز کرده، کارویژه هاش رو حد اکثری کرده. واقعا این مدلی بوده، این مدلی بوده. استقلال ما داره از طریق گفتمان مقاومت تأمین میشه دوستان. اگر گفتمان مقاومت ما بس پیدا نکرده بود، این چهار تا آمریکایی احمق مدل ترامپ بیان وسط اینا هوس میکنن که به ایران حمله بکنن. نحوه حضور ما در عراق و سوریه در ذیل گفتمان مقاومت یه قدرتی رو و اقتداری رو از ما به نمایش گذاشت که حالا حالا ها اونا این غلط رو نخواهند کرد که همه گزینه ها روی میز است. دیگه این اتفاق نخواهد افتاد چون وضعیت ما تو چیز خب خیلی جلویه. بحث امنیت دوستان دوباره یه مؤلفه تمدنیه. امنیت یه مؤلفه کاملا تمدنیه. گفتمان مقاومت داره اون رو تأمین میکنه و ما داریم. کشورهای پیرامونی ما رو نگاه کنید، همه اونا ناامنند، کشور ما امن. چندین بار سنگین به صورت مهندسی شده دوستان خواستن کشور ما رو ناامن بکنن، در نهایت اونا باختن و نتونستند این کاری بکنن. ایران در هر حال یه ظرفیت های ویژه‌ای داره برای خیزه به تمدن اسلامی و عموم این ظرفیت ها رو از حکومت خودش داره ارتزاق میکنه، یعنی حکومت تأمین کننده این ظرفیت ها هست. خب من وقت من تمام شد دوستان، هی دوستان اشاره میکنن به ساعتشون که آقا تمامه بود، یه سوالاتی فرستادن، سعی میکنم تو چند دقیقه خیلی سریع سوالات رو بخونم و خدمت شما باشم. یه صلوات نعت بفرمایید. ملاک شما برای ظرفیت خیز تمدنی چیست؟ بله یه چیزی، حالا گفته دینیه، اون چیه دینیه، ظرفیت چیست؟ یه مختصات نمیدونم. آقا من سوادم دارم کشیم، من خدای دورانی آشه نمیتونم بخونم. میگه نمیدونم عربستان و مصر اینا یه چیزایی دارن، فقط الگوی تاریخی، فقط الگوی تاریخی، یا نمیدونم ملاک های دیگری هم دارن. منظور من از ظرفیت خیز تمدنی دوستان مجموعه اون شاخصه ها و مؤلفه هایی است که یک امت رو مستعد بروز یه تمدن میکنه. اونایی که در بحث مباحث تمدن شناسی قلم زدن و تحقیق کردن معمولا گفتن تمدن ها علم میخواد، تمدن اقتدار میخواد، تمدن انسجام میخواد، تمدن عامل انسانی میخواد، تمدن تبار میخواد، تمدن نمیدونم استقلال میخواد، تمدن امنیت میخواد. اینا شاخصه های تمدنیه، شاخصه های تمدنیه. وقتی داریم میگیم آقا فلان کشور در آستانه یه خیز تمدنی است، یعنی از تک تک اینا یه میزانی رو داره که میتونه مجموعه اونا رو ممتاز کنه. یعنی ما دوز امنیت ما، مقدار استقلال ما، مقدار انسجام ما، مقدار اقتدار ما، مقدار علم ما، مقدار نیروی انسانی ما. ببین الان مثلا همین عامل نیروی انسانی ما به چیز شده، به خطر افتاده. ما نگران این هستیم که در گام دوم انقلاب که قرار وسط صحنه نمیدونم تمدن نوین اسلامی باشیم، و همه چیز برای ما مهیاست، ما آدمشو نداریم، آدمشو نداریم. مثل میمونه که مثلا یه نفری فرض کنید که تا دیروز پول نداشت که ازدواج بکنه، الان که پول دار شده خانمی نیست، دختری نیست که ازدواج کنه. یعنی صورت مسئلهش گم شده پریده، صورت مسئلهش گم شده و پریده. منظور من از ظرفیت تمدنی همچون چیز است، مجموعه اون به اصطلاح شروط و اینهایی است که یک کشور رو مستعد میکنه برای خیز تمدنی. صرف نظر از تمدن ایدئال چه اشکالی دارد تمدن رو فرایندی بدونیم از پایین و متن جامعه بدنیم و بعدا سراغ حکومت بریم؟ اشکالی نداره. اصلا خیلی از این علما و مصلحان اجتماعی ما حرکت اصلاح اجتماعی رو از قاعده هرم شروع کردن دوستان، از رأس شروع نکردن، اتفاقا عموما از قاعده شروع کردن. عرض من اینه که اگر شما این قدرت جمعی قاعده ای رو به رأس نرسونی، به رأس نرسونی، لازمه مهم و مشترک همه تمدن‌ها یعنی حکومت رو از دست میدی. یعنی این که قطعا نمیتونی بروز تمدنی داشته باشی. ولی اگر یک کسی از قاعده شروع بکنه و بعد بتونه آدما و خودش رو از قاعده وارد قله بکنه، میگم میتونه، چرا نتونه؟ مسیرش هم اشتباه نبوده، درست بوده، مسیرش هم اشتباه نبوده. الان قصه ما با کشوری مثلا ترکیه این نیست. کشور ترکیه اجازه نمیده شما از مجرای نمیدونم مدنیت و مدنی برسی به قله، اجازه نمیده. ظرفیت اندونزی رو چگونه میبینید؟ از مالزی بیشتر میبینم، حداقل ظرفیت تاریخیش و ظرفیت علمیش. آیا مساوی و اینا میدارید؟ نه، با توجه به احیاء تفکر اسلام که امروزه در اندونزی اتفاق میفتد. نه، ظرفیت اندونزی ظرفیت متفاوتی است. 260 میلیون جمعیتش، نزدیک 240 میلیون مسلمان داره، پر جمعیت ترین کشور مسلمان هست و خود این یک از ظرفیت هاست. یک از ظرفیت ها ظرفیت نیروی انسانیه، این اون ظرفیت رو داره، واقعا اون ظرفیت رو داره و جای دیگه نداره. بله، متصوف های قائل به حکومت می باشن یا خیر؟ در صورت جواب نقص، چگونه متصوف سعودی حکومت تشکیل داده بلاتر تمدن نیست محقق کرد؟ متصوف دوستان رویای حکومت ندارن، مادام که در واقع روی گفتمان تصوف واسطن و بهش پای بنده هستن، منطقا نمیتونن رویای حکومت داشته باشن. در کشور ما دوستان که صفویه که صوفی بودند تمدن صفوی رو بپا کردن، به این علت تمام بپا کردن که وقتی به حکومت رسیدن دیگه صوفی نبودند، مرشد اعظم بودن ظاهرن، صوفی نبودن، یعنی دیگه اون آیین صوفیانه رو قبول نداشتن. لذا یکی از کارویژه های مهم صفویه تبدیل تصوف به تفقهه. در حالی که مرشد اعظم بودن دستور دادن که خانقاه ها رو خراب کنند، مساجد رو احیا کنند یا بسازن. یعنی مسجد و حوزه علمیه ساخته، خانقاه رو خراب کرده، اونجا رو خراب کرد. طبق نظر رهبری و ایده سید قطب نسبت به این که یه دهکده رو با الگوی اسلامی درست کنیم، خودش منتشر میشه. بعد سالهای رهبری به نتیجه این تز رسیده. پس مبدأ تمدن باید نظم داشته باشد. بله، تمدن باید نظم داشته باشه. لکن به همین علت گفتم که تمدن ها دوستان تکثر دارن نه تشتت. به همین علت گفتن تمدن ها انسجام دارند. تعبیر انسجام اجتماعی رو به کار بردم. انسجام که بر پایه غیر نظم نمیتونه بشه، منطقا نمیتونه بشه. تصمیم کردم تمدن اگر تشتت داشته باشه نمیتونه کاری بکنه. جلسات هم با توجه به این که دوستان باید استراحت کنند و برای کلاس ساعت 15 آماده بشن. از نگاه تمدنی حکومتی که دایه تمدنی داره چرا در نهادهای بین المللی عضوه؟ و حال آنکه اساسا آنها را قبول ندارد. آیا این خود نشان دهنده ضعف نیست؟ حالا اگر ترکیه خواهان عضویت در نمیدونم چی باشد، با ادعای تمدنی شاخص دارد. بله، ببینید دوستان، اولا دوستان خیلی از این نهادهای تمدنی خیلی از این نهادهای بین المللی ظرفیت تمدنی برای ما ایجاد میکنن. البته ما با اون ظرفیت مؤسس نخواهیم شد، ما با روی دوش ظرفیت های نهادهای بیگانه بین المللی ما مؤسس نخواهیم شد، ولی روی دوش اونها میتونیم پروژه به اصطلاح تمدن نوین اسلامی رو سوار کنیم، ببریم. من به مولد جای دیگه باشه، یک سری نهادهای مؤسس هم جای دیگه داشته باشه، رو دوش اونها خودمون رو ببریم و میبریم و داریم میبریم. یعنی مثلا جنبش عدم تعهد یا سازمان بین المللی است، سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی سازمان بین المللی است، نمیدونم و خیلی سازمان های دیگه، و ما میتونیم در اونا نقش داشته باشیم، نقش های کلیدی هم داشته باشیم و ظهور تمدنی هم داشته باشیم. اون چیزی رو که من به ترکیه یا جای دیگه گیر دادم این است دوستان، که اینا دارن، کسی که خواهان عضویت در اتحادیه اروپا است، یعنی اینکه نمیگه من مؤسس اتحادیه اروپا میخوام بشم، میگه شما ساختید، به من اجازه بدید بیام تو ذیل شما، تو سایه شما، تو ذیل چتر شما. این کس دیگه نمیتونه بگه، همزمان نمیتونه بگه البته من یه چتری هم مستقل برای خودم دارم، میدونی یه چتر مستقلی هم خودم دارم. کسی که چتر مستقل داره زیر چتر دیگری نباید بره و نمیتونه بره، و اگر بره نمیتونه چتر خودش رو نگه داره، نمیتونه ادعای استقلال بکنه بگه من نمیدونم احیای مجد عثمانی میکنم و تمدن اسلامی تولید میکنم. استقلال رضا دوستان یه چیز هست دیگه، یکی از اون شاخصه های تمدنی است. یعنی شما این جمهوری اسلامی ما رو ببینید دوستان، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، این هر چهار تاشون دوستان شعارهای تمدنیه. استقلال جزو شاخصه های تمدنی است، آزادی جزو شاخصه های تمدنی است، جمهوریت و مردم یا عامل انسانی جزو عوامل هستی بخش تمدنه، نه فقط قوام بخش. اسلامیت هم که خب محتوای ماست و نظام ارزش تمدن ما رو تولید میکنه، که اگر نباشه گیرم هم تمدن داشته باشیم تمدن اسلامی نیست. خب دوستان وقت ما تمامه، من عذرخواهی میکنم تو این وقت چرت زدن، هم خودم چرت زدم، البته دوستان چرت نزدن، نمیدونم هم چرا، ولی من حس و حالی نداشتم که خیلی با نشاط حرف بزنم. امیدوارم حرفایی که زدم برای دوستان مفید بوده باشه.